If not, then the theme that strikes me from the book of Matthew...
اگر این کارو نکردید موضوعی که از کتاب متا به نظر من میرسه
is it highlight Jesus as the savior, the true king and the messiah.
کتابی که موضوعی که خیلی برجسته به نظر من میرسه از کتاب متا اینه که عیسی رو به عنوان نجات دهنده پادشاه حقیقی و مسیحا نمایش میده.
And it also highlights the fact that prophecy was being fulfilled.
همچنین خیلی به این نکته اشاره میکنه که پیشگویی‌ها به واقعیت پیوسته.
Because the phrase that it might be fulfilled is repeated a lot of times.
به خاطر اینکه اون عبارت تا محقق شود خیلی توی این کتاب تکرار شده.
So as we've looked at the central theme, we're going to look at the first three chapters.
حالا که نگاهی داشتیم به موضوع کلی این کتاب، می‌خوایم بریم به سه تا باب اول این کتاب بپردازیم.
And chapter 1 starts with a list of the ancestors.
و باب یک با یک لیستی از اجداد عیسی شروع میشه.
So starting from the son of David.
می‌بینیم که از اینجوری شروع میشه که پسر داوود.
And then it goes to the son of Abraham.
و بعد اون رو میگه پسر ابراهیم.
So it highlights these two extremely important people.
پس می‌بینیم اینجا اشاره ویژه‌ای داره به این دو تا شخصیت خیلی مهم.
And then it starts in verse 2 about the descendants of Abraham.
و بعد از آیه 2 شروع میکنه در مورد نوادگان ابراهیم صحبت میکنه.
And it goes right through the list of kings, right the way through to Josiah.
و یک لیستی رو میاره از تمام اون پادشاهانی که وجود داشتن تا زمان یوشیا.
He's not the last king that's mentioned in the Old Testament.
اما اگر دقت کنید یوشیا آخرین پادشاهی نیست که توی عهد عتیق بهش اشاره شده باشه.
Because there's two others.
به خاطر اینکه بعد از اون به دو تا پادشاه دیگه هم اشاره شده.
There was Jehoahaz who was taken to Egypt.
یکی یهویاس بوده که به مصر برده شده.
And there was Jehoiakim.
و یکی هم یهویاقیم بوده.
And the summary of his life is this.
و خلاصه زندگی اون رو اینطور میشه گفت.
He did that which was evil in the sight of the Lord according to all that his fathers had done.
اون کارهای بدی رو کارهایی که از نظر خداوند بد بود رو بر طبق اون کارهایی که پدرانش انجام میدادن پیش برد، کارهای بدی انجام میداد.
But the genealogy that we have listed goes to Jeconiah, son of Josiah.
اما همونطور که گفتیم این شجره نامه‌ای که ما توی متا می‌خونیم بعد از یوشیا میره سراغ یوکنیا که پسر یوشیا بوده.
And Jeconiah was taken to Babylon along with the people that God wanted to save.
یوکنیا کسی بوده که همراه با بقیه آدمایی که خدا می‌خواست نجاتشون بده به بابل برده شده بوده.
And that included Daniel and his friends.
و اون جز اون افراد دانیال و دوستانش هم بودن که نجات پیدا کردن.
So because of this genealogy they had to go to Bethlehem for the registration.
دقیقاً به خاطر اینکه شجره نامه‌شون اینجوری بوده توی اون روزی که روز سرشماری بوده اونا باید به بیت لحم می‌رفتن چون از اهالی اونجا بودن.
Now Luke records a different genealogy.
حالا اگر کتاب لوقا رو بخونید یه شجره نامه متفاوتی ارائه میده.
But also a descendant of David through Nathan.
میگه همچنین نواده ای از یعنی نوادگان داوود از طریق ناتانیل رو به ما نشون میده.
But this may have been Mary's descendants.
اما اینا احتمالاً نوادگان مریم بودن.
Because Jesus had to go to Bethlehem.
به خاطر اینکه عیسی باید به بیت لحم میرفت.
He had to be born in Bethlehem.
باید یعنی در بیت لحم به دنیا میومد.
So that is why it also needed Joseph's genealogy as well as Mary's.
به خاطر همینه که علاوه بر خط خونی و اون شجره نامه مریم، به خط خونی و شجره نامه یوسف هم احتیاج داشته.
In verse 23 we have this. Behold, a virgin shall be with child, and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us.
باکره آبستن شده پسری به دنیا خواهد آورد و او را امانوئل خواهد نامید که به معنی خدا با ماست.
So this is important that we know that Jesus was the Son of God.
این خیلی مهمه که ما بدونیم عیسی پسر خدا بود.
But he was also born of Mary.
اما از مریم به دنیا اومده بود.
As Matthew concentrates on kingship, there's a lot of stuff that's missed out that is mentioned in the other accounts of Jesus' birth.
از اونجا که تمرکز و تاکید متی توی نقل داستان تولد عیسی بر اون زندگی عیسی بر اون قسمت پادشاهیش هست، خیلی چیزایی رو از قلم انداخته که توی تولد عیسی توی بقیه انجیل ها بهش اشاره شده.
There's no record of him being born in a stable.
مثلا توی انجیل متی ما در مورد اینکه عیسی در یک استابل به دنیا اومده چیزی نمی‌خونیم.
Or that he appeared to lowly people like shepherds.
یا اینکه مردمی که خیلی مقام پایینی، جایگاه پایینی توی جامعه داشتن مثل چوپانان برای دیدنش اومدن.
Because as I said, Matthew tends to concentrate more on Jesus as the king.
به خاطر اینکه همونطور که گفتم انجیل متی بیشتر بر اون وجهه پادشاه بودن عیسی تاکید داره.
So in Matthew chapter 2 we have the account of the wise men.
در متی باب 2 ما داستان موغان رو داریم، مردان خردمند.
And it also relates to Herod being king of Jerusalem.
و همچنین به این اشاره میکنه که هیرودیس پادشاه اورشلیم بوده اون زمان.
And these wise men are extremely interesting.
و این موغان یا همون افراد مردان خردمند خیلی شخصیت های جالبی هستن.
Because when they turned up in the land of Israel, they went to the royal palace.
به خاطر اینکه وقتی به سرزمین اسرائیل رسیدن، به اون قصر سلطنتی رفتن.
Which was in Jerusalem.
که توی اورشلیم بود.
Because that's where they were expecting this important king to be born.
به خاطر اینکه انتظار داشتن اون پادشاهی که پیشگویی شده به دنیا بیاد، توی قصر سلطنتی به دنیا بیاد.
So they turn up and they speak to Herod.
رفتن به اونجا و با هیرودیس صحبت کردن.
So Herod inquires from the scribes where the Christ, the Savior, is to be born.
هیرودیس از کاتبین خودش، کسایی که حالا ادعا میکردن آینده رو پیشگویی میکنن، از اونها میپرسه که مسیح یا همون نجات دهنده قرار کجا به دنیا بیاد.
And they find in the book of Micah that it would be Bethlehem.
و اونها با توجه به کتاب میکا پیشگویی میکنن که قرار در بیت لحم به دنیا بیاد.
And if we look at verse 6 it says this.
و اگر آیه 6 رو نگاه کنید اینطور میخونیم.
But you Bethlehem in the land of Judah.
ای بیت لحم که در سرزمین یهودایی.
Are not least amongst the rulers of Judah.
تو در میان فرمان روایان یهودا به هیچ روی کمترین نیستی.
For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel.
زیرا از تو فرمان روایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را شبانی خواهد نمود.
So Herod asked them to go to Bethlehem to find the young child.
پس هرودیس به اون موقع یا افراد مردان خردمند میگه به بیت لحم برن تا اون بچه که تازه به دنیا اومده رو پیدا کنن.
And it gives the game away a little bit that he refers to him just as a young child.
اینجا یه نکته ای رو به ما میگه وقتی که عیسی رو نوزاد صدا نمی کنه. میگه اون کودک، برید اون کودک رو پیدا کنید.
Because Herod obviously thought himself as the king.
به خاطر اینکه هیرودیس خودش رو پادشاه میدونست. بهش نمیگه پادشاه، میگه کودک.
So we know these wise men then went to Bethlehem.
می‌دونیم که بعد از اون موقعان به بیت لحم میرن.
We don't know how many wise men they actually were.
ما نمی‌دونیم موقعان چند نفر بودن.
Most Christmas cards kind of hint at there being three.
روی خیلی از اون کارت‌های کریسمسی که می‌بینید یه جورایی نشون میدن انگار سه نفر بودن.
But there's no account that actually says it was three.
اما توی کتاب مقدس اصلا به این تعدادشون اشاره‌ای نشده.
And that three is probably more based on the fact that there was three gifts mentioned.
احتمالاً به خاطر این میگن سه نفر بودن که سه تا هدیه برای عیسی می‌برن.
But before we look at the gifts, a question for you.
اما قبل از اینکه بریم به این هدایا بپردازیم، می‌خوام از شما یه سوالی بپرسم.
What gift would you give a king?
اگر قرار بود به یک پادشاهی هدیه بدین، چی می‌دادین؟
It's not the sort of thing that you would give him a tea service or some silver spoons or a fruit bowl.
اینجوری نیست که آدم برای پادشاه مثلا یه چای خوری ببره، سرویس چای خوری یا قاشق نقره یا یه کاسه ببره.
You probably wouldn't give him a box of chocolates either.
احتمالاً براش یه جعبه شکلات هم نمیبرید.
And you certainly wouldn't give him an army in matching uniforms.
و قطعاً برای پادشاه شما مثلاً یه ارتشی با یونیفرم های همشکل هم نمیبرید.
So, to give a present to a king, you wouldn't want to cause something which might cause them to get might cause to give offense.
مثلاً وقتی شما میخواید برای پادشاه هدیه ببرید، نمیخواید هدیه‌ای باشه که باعث ناراحتیش بشه یا بهش بر بخوره.
So it was really the tradition of the time to give something symbolic.
سنت و عرف اون زمان اینجوری بوده که یه هدیه نمادین ببرن.
And that involved giving three gifts.
و معمولاً اینجوری بوده که سه تا هدیه میدادن.
The first gift that they would give was gold.
اولین هدیه که این موقعان به عیسی دادن طلا بوده.
And gold was a symbol of kingship and of wealth.
و طلا نمادی از پادشاهی و ثروت.
The second gift they would give would be frankincense.
هدیه دومی که دادن یک نوع بخور بوده.
And frankincense was used in medicine, and it was a symbol of good health.
و این نمادی از در واقع توی پزشکی استفاده می شده و نمادی از سلامتی بوده.
And the final gift was myrrh.
و هدیه آخر، هدیه سومی که دادن، مر بوده.
And that was symbolic of a long life and an honorable death.
و مر نمادی از زندگی طولانی و مرگ با افتخار بوده.
So it's likely that these wise men each brought these three gifts.
پس احتمالاً این مردان خردمند میشه گفت که این هر کدومشون این سه تا هدیه رو آوردن.
I mean if you think about it, it wouldn't really go down very well to wish someone an honorable death at their birth.
و اگر واقعا بهش به این داستان فکر بکنید، اینجوری مثلا شاید به نظرتون خوب نرسه این که ما یه هدیه‌ای به کسی بدیم که براش اون هدیه نمادی از مرگ با افتخار باشه.
We don't know what happened to those gifts after they were given.
ما
Whether Mary and Joseph used them to improve the young baby's quality of life. The other account that's in Matthew is we're not sure exactly when the wise men visited baby Jesus.
یه نکته دیگه که توی انجیل متا وجود داره اینه که ما دقیقاً مطمئن نیستیم که کجا این موغان با عیسی دیدار کردن.
2 years are mentioned, but that may have been from the time that these men first saw the star.
مطمئن نیستیم که کی عیسی رو دیدن. به بعضی‌ها میگن 2 سال بین عیسی 2 سالش بوده که موغان به دیدارش رفتن. اما این میتونه فاصله بین اولین باری باشه، یعنی 2 سال گذشته از اولین باری که اون مردها ستاره رو دیدن توی آسمان.
Because it might have taken months or even years to get to Bethlehem.
به خاطر اینکه ممکنه ماه‌ها یا سال‌ها طول کشیده باشه که از اون جایی که بودن به بیت لحم برسن.
Because there wasn't any fast transport.
به خاطر اینکه اون زمان هیچ راه حمل و نقل سریعی وجود نداشته.
There was no trains or aeroplanes.
قطار یا هواپیمایی وجود نداشته.
And the other thing is it mentions that they went to a house and not to the stable.
یه نکته دیگه که توی این داستان بهش اشاره شده اینه که موغان عیسی رو که کودک بوده توی خونش دیدن نه توی استبل.
Because we're not sure how long Mary and Joseph stayed in Bethlehem.
به خاطر اینکه ما مطمئن نیستیم که مریم و یوسف چند وقت توی بیت لحم موندن.
It possibly could have been 40 days.
شاید 40 روز اونجا موندن.
Because from Leviticus chapter 12 we're told about the purification for a newborn baby.
به خاطر اینکه لاویان باب 12 در مورد تقدیس یک نوزادی که تازه به دنیا اومده می صحبت میکنه.
So after 7 days the child was circumcised.
بعد از 7 روز اون زمان 7 روز بعد از تولد بچه بوده که بچه رو ختنه می کردن.
And when they were 33 days old they should have been presented to the priest in Jerusalem.
و وقتی که بچه 33 روزش میشه بچه رو باید میبردن به پیش کاهنی توی اورشلیم.
So when he was 40 days old he would have been taken to Jerusalem.
پس بچه‌ای که 40 روزه شده یعنی 7 روز بعد که ختنش میکنن 33 روز بعدش میشه چه بچه‌ای که 40 روزه بوده رو به اورشلیم میبردن.
Because in Luke chapter 2 and verses 22 to 24 we haven't been presented to the Lord and the sacrifice that was required was offered.
به خاطر اینکه توی لوقا باب 2 آیه 22 تا 24 ما می‌بینیم که باید از اون باید توی اون معبد برده می‌شده و لازم بوده که برای اون بچه قربانی انجام بشه.
But there's no record that they didn't go back to Bethlehem or to Nazareth after that.
اما ما توی کتاب مقدس در مورد این نمی‌خونیم که بعد از اون به بیت لحم یا ناصره برگشته باشن.
But at the time that the wise men arrived, they were still in Bethlehem.
اما مسلماً وقتی که اون موغان رسیدن و برای دیدار با عیسی رفتن، اونا هنوز توی بیت لحم بودن.
And there's a bit we can learn from these wise men.
یه سری چیزایی هست که ما از این موغان میتونیم یاد بگیریم.
And when my sister was very young, they did a play at her school.
وقتی که من خواهرم کوچیک بود، یه نمایش اجرا کردن توی مدرسه‌شون.
There's a little bit of artistic license because it's not exactly what was recorded in scripture.
یکم حالت هنری داشت به خاطر اینکه دقیقاً بر اساس چیزی که توی کتاب مقدس نوشته بود، اون نمایش رو اجرا نکردن.
But there's a lesson that we can learn from it.
اما درسایی هست که ما میتونیم ازش یاد بگیریم.
So the play went something like this.
اون نمایشی که اونا اجرا کردن اینطوری بود.
An angel appeared and said to the wise men, "Are you excited?"
یه فرشته به اون موقعان مردان خردمند ظاهر میشه و به اونها میگه که آیا هیجان زده هستید؟
The wise men replied, "Oh, definitely. But we didn't expect to go to that hovel."
و اون موقعان یا مردان خردمند هستن که میگن بله ما خیلی هیجان زده ایم اما انتظار نداشتیم به چنین جایی بیاییم.
"Well, what did you expect?" the angel replied.
و فرشته بهشون میگه خب انتظار چی داشتیم؟
"Well, such a great king should have been in a palace."
و اونا جواب میدن چنین پادشاه بزرگی باید توی یک قصر باشه.
The angel said, "What are you going to do now?"
فرشته بهشون میگه که خب الان میخواید چیکار کنید؟
The wise men replied, "We're going to rush off and tell King Herod."
و اون موقعان هم به فرشته میگن که میخوایم سری برگردیم و به پادشاه هرودیس خبر رو بدیم.
The angel said, "Come again."
فرشته میگه چی شد دوباره بگو؟
The men said, "We're going to rush off and tell King Herod."
و موقعان میگن که میخوایم سری برگردیم و به هرودیس خبر رو بدیم.
The angel said, "I thought I misheard you the other time." The men said, "We're going to tell King Herod where to find Jesus." The angel said, "Let me get this right."
و فرشته بهشون میگه که بذار ببینم درست متوجه شدم.
You are going to tell the one who calls himself the king of the Jews about the real king.
شما میخواید برید به کسی که خودشو پادشاه میدونه بگید که پادشاه واقعی کیه؟
That power hungry murderer who has taken the throne.
اون قاتلی که تشنه قدرته که تخت پادشاهی رو گرفته.
The wise men said, "Yep."
و موقعان میگن بله.
And the angel said, "And they call you wise men."
و فرشته میگه این کارو میخواید بکنید و اینجوری اسمتون رو گذاشتن مردان خردمند.
Because these were wise men, they could understand the stars.
به خاطر اینکه موقعان مردان خردمندی بودن که میتونستن حرکت و جایگاه موقعیت ستاره ها رو درک کنن.
They were probably advisors in science.
احتمالاً مشاوران علمی بودن.
And advisors to other kings.
و مشاورانی برای پادشاه‌های دیگه بودن.
They were probably specialists in their own subjects.
احتمالاً توی حوزه خودشون متخصص بودن.
But it doesn't necessarily mean that if you are wise in one thing, you are wise in everything.
اما چون شما مثلا توی حوزه تخصص دارین، لزوماً به این معنا نیست که توی همه حوزه‌ها متخصص و خردمند هستین.
Solomon was an amazingly wise man.
سلیمان مرد بسیار خردمندی بود.
And if we look at the examples of him, how he ruled his people, it's amazing.
و اگه برید ببینید چجوری به مردم خودش حکومت میکرد، ببینید که خیلی فوق‌العاده بوده.
How he could make these judgments.
اینکه چطور میتونست اون قضاوت‌ها رو بکنه.
But he wasn't very wise about making his own choices.
اما توی تصمیم‌گیری‌های خودش خیلی خردمند نبود.
In 1 Corinthians in chapter 1, we have a verse telling us that not many wise people are called.
توی اول قرنتیان باب 1 یه آیه هست که میگه افراد خردمند زیادی فراخونده نمیشن.
But God has called us.
اما خدا ما رو فرا خونده.
I work in genetic analysis with some very clever people.
من توی حوزه تحلیل ژنتیکی با یه سری آدم خیلی باهوش کار میکنم.
And genetic analysis disproves evolution.
و تحلیل ژنتیکی نظریه تکامل رو رد میکنه.
But some people can't see that obvious conclusion.
اما بعضی از مردم هستن که این نتیجه گیری خیلی واضح رو نمیبینن، متوجه نمیشن.
Because if you go beyond a genetic tolerance, it creates sterility.
به خاطر اینکه اگر شما از اون حد تحمل ژنتیکی رد بشی، باعث از بین رفتن همه چی میشه.
Which is what a lot of people teach as the theory of evolution.
این چیزیه که خیلی‌ها به عنوان نظریه تکامل دارن آموزشش میدن.
And 1 Corinthians continues, put not your faith in the wisdom of men, but in the power of God.
توی اول قرنتیان توی ادامه اون آیه میخونیم ایمانتون به حکمت انسان ها نباشه بلکه به قدرت خدا باشه.
Jumping on now to Matthew chapter 3, we have the account of John the Baptist.
وقتی میریم سراغ متی باب 3 داستان یحیای تعمیدگر رو داریم.
Now John was in the wilderness and people came to him.
یحیی توی بیابان‌ها بوده که بیابان‌ها بوده و مردم سراغش می‌رفتن.
Normally when we're thinking of preaching, we normally think of going to cities.
معمولاً ما وقتی به موعظه و بشارت دادن فکر می‌کنیم، ما داریم مثلا در مورد شهرها بشارت دادن توی شهرها فکر می‌کنیم.
But we've already mentioned this before. God will call those that he wants.
اما قبلا هم به این اشاره کردیم. خدا هر کسی که بخواد فرا میخونه.
And it wasn't through convincing arguments or an attempt to use logic, but he had a simple message.
و از طریق مثلا صحبت‌های خیلی متقاعد کننده یا تلاش برای استفاده از منطق نبوده. یحیی یک پیام ساده‌ای برای مردم داشته.
And that was just to repent.
و تنها پیامش این بوده که توبه کنید.
And there's quite a lot of similarities between John the Baptist and Jonah.
ما تشابه‌های زیادی بین یحیای تعمیدگر و یونس داریم.
Because the prophet Jonah had just the same simple message.
به خاطر اینکه یونس هم چنین پیام ساده‌ای برای مردم داشت.
And 120,000 people did repent, and they weren't destroyed, but they were forgiven. And this demonstrates God's love. I think in the same way, God called me.
فکر می‌کنم خدا هم همینطوری منو دعوت کرده و فراخونده.
Because one day I just decided that I needed to be baptized.
به خاطر اینکه یه روز تصمیم گرفتم که باید تعمید بگیرم.
And I'm not totally sure what anyone said that convinced me.
و مطمئن نیستم کسی چیزی گفته باشه که منو متقاعد کرده باشه.
It's just one of these things that just seem to happen.
یکی از همون اتفاقاتیه که یهو توی زندگی رخ میده.
Because being baptized is very important.
به خاطر اینکه تعمید گرفتن خیلی مهمه.
When we're reading in chapter 3, we read that the Pharisees and Sadducees came to him.
وقتی که باب 3 متا رو میخونیم میبینیم که فریسی‌ها و صدوقی‌ها نزد اون اومدن.
But it doesn't say that they came to be baptized. They might only have been there to watch.
اما نمی‌اومدن نزد اون که تعمید بگیرن. فقط می‌اومدن کاراشو تماشا کنن.
They might have been there to see this wonderful example of preaching.
یا شاید می‌اومدن که اون بشارت دادن فوق‌العاده‌شو ببینن.
And yet they couldn't take in that simple message to repent.
با این حال اون پیام ساده توبه رو درک نمی کردن.
Chapter 3 ends with Jesus coming to be baptized. And Jesus was much more important than John. And John says he's not worthy to carry Jesus' sandals. Because in keeping with Matthew's theme, Jesus is king.
به خاطر اینکه همونطور که گفتیم اون موضوعی که توی کتاب متا داریم عیسی پادشاهه.
So as well as being the Christ, the Savior.
علاوه بر اینکه همون مسیح یا نجات دهنده هم هست.
He has ultimate power to destroy and to rule.
عیسی کسیه که اون قدرت نابودی و حکمرانی به مردم رو داره.
If that was his will.
اگر میخواست میتونست این کار بکنه.
But rather than rule with that rod of iron, he showed that great love.
اما عیسی به جای اینکه با تحکم به مردم حکومت بکنه، محبت فوق‌العاده‌ای از خودش نشون داد.
That he even gave his life that we could be saved.
و حتی از جون خودش گذشت تا ما نجات پیدا کنیم.
But chapter 3 ends with Jesus being baptized.
در انتهای باب 3 ما در مورد تعمید عیسی میخونیم.
Not in his case for repentance and forgiveness of sins.
اما عیسی برای توبه و بخشش گناهانش تعمید نگرفت.
Because Jesus was perfect and sinless.
به خاطر اینکه عیسی کامل و بی‌نقص و بی‌گناه بود.
But in his case it was to fulfill all righteousness.
عیسی تعمید گرفت تا تمام عدالت و پارسایی تحقق پیدا کنه.
Because that was what God wanted.
به خاطر اینکه این چیزی بود که خدا می‌خواست.
And we have this recorded.
و این برای ما ثبت شده.
This is my beloved son in whom I am well pleased.
این پسر عزیز من است که از او پسر محبوب است که از او خوشنودم.
So as we're running out of time, here's a quick summary. Jesus is the true king. The descendant of kings. Who was promised the rule of the whole of the land of Israel.
حکومت به کل سرزمین اسرائیل به اون وعده داده شده.
And of the whole world.
و حکومت به کل دنیا.
That God's wisdom exceeds the wisdom of men.
و اینکه حکمت و خرد خداوند فراتر از حکمت و خرد انسان هاست.
That baptism is essential for the forgiveness of sins and to be associated with the righteousness of God and of Christ.
تعمید برای بخشش از گناهان و بخشش از گناهان لازمه و برای اینکه بتونیم با پارسایی خداوند و عیسی مسیح یکی بشیم.
And the aim of our life should be to please God so he can say of us that he is well pleased.
و هدف زندگی ما باید خوشنودی خدا باشه تا ما رو نجات بده همونطور که باعث خوشنودی اون میشه.
Thank you.
ممنون.